الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام ويبرهن على عدم جريانها بعدة براهين. بحث بر سر دوران امر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین بود و الان میخواییم وارد بحث اجزا بشیم. موارد دیگه هم دارد که حالا دوران بین تعیین و تخییر و امثال ذالک و اینها و دوران در شرایط و اینها را شالا بعدا بحث بکنیم. فعلا اجزا. خب یک احتمال این هست که ما بگوییم که اقل و اکثر ارتباطی هم به اون اقل و اکثر استقلالی برگردد. به این که میگیم نماز 9 جزئی واجب است یا نماز 10 جزئی، میگیم تا 9 جزئش قدر متیقن یقین داریم، علم تفسیری داریم، در جزء دهم هم شک بدوی براعت جاییم. در حقیقت علم اجمالی ما منحل می شود، اگر حالا علم اجمالی هم اینجا بخواییم فرض بکنیم، این علم اجمالی منحل می شود. یک طرف علم تفصیلی میاد، طرف دیگر شک بدوی. اگر خاطر آیان باشد در اون رکن ثانی از ارکان چهارگانه منجزیت علم اجمالی اگر اشتباه نکنم، اینجا حالا من صفحه را اگر پایان بیارم یادم نیست کجا بود، شماره صفحه چند بیارم نیست. بله رکن ثانی وقت من بیارم صفحه با صفحه شما فرق میکنم، بذار ثمره که برش مترتب نمیشه، حالا صفحه هم شما بگم ثمره هست. حالا به هر تقدیر اونجا را اگر آقایان ببینن ارکان منجزیت علم اجمالی، کتاب های شما چند میشه؟ 14. اون رکن ثانی، رکن ثانی اونجا این بود که اون علم در جامع باقی بمونه و سرایت نکند به اطراف. میگفتیم یعنی چی؟ یعنی این که مثلا شما اگر علمتون برود سراغ یکی از اطراف، یعنی به نحو تفصیلی بفهمید این طرف اون ظرف نجس هستش، علم اجمالی منحل میشه، دیگه منجز نیست، دیگه منجز نیست. و خب اون ظرفی که شما علم تفصیلی پیدا میکنید به نجاستش او رو پرهیز میکنید، از سایر اطراف هم براءت جاری میکنید و مطلب تمام میشود. خب اینجا می همچنین حالتی بگیم این علم اجمالی هم اگر باشد، علم اجمالی همان که در اقل و اکثر استقلالی گفتیم، من 9 درهم بدهکارم یا 10 درهم، تا 9 درهمش رو علم تفصیلی دارم، در درهم دهم براءت جاری میکنه. 9 روز روزه به گردنم هست یا 10 روز، تا 9 روزش علم تفصیلی دارم که حتما 9 روز که برام واجب هست، روز دهمش رو براءت جاری میکنم. اینجا هم بگیم به همین ترتیب. لکن 6 برهان اینجا مطرح میکنن از براهینی که اقامه شده است بر این که نخیر، اینجا ما نمیتوانیم نسبت به اون جزء زائد، حالا بر مثال ما جزء عاشر، حالا شما جزء عاشر نگید آقا حتما دهم باشه، جزء زائد در اون اکثر، اکثر یه چیز اضافه دارد دیگه، یه نون اضافه دارد اون اکثر، در اون نون اضافه اکثر از مثلا که شما میگه براءت جاری میکنه، آقا ایشان ساندویچ میخورد یا بدون نون اضافه یا با نون اضافه، از وقتی که این بحث علمی چقدر کاربرد داره واقعا اینا کاربرد هاشو باید در نظر بگیریم، چه یادداشت بکنید که چقدر علم و اصول کاربرد هاش فراوان هست، از وقتی که زندگی رو میشه باشه اداره که حتی ساندویچ بروشی داره غفلت، امان از غفلت هست سمراز. بله خیلی خوب، این میگیم که در ساندویج بدون نون اضافه اصلا زدیم که ما علم تفسیری داریم در اون نظافتش ما براحت جاری میکنیم، ساندویچ به نظافه برای طرف میگیریم، برای طرف میگه ای بابا خب باید من سیر بشم، میگم نه من علم اصول خونده بودم لذا اینطور شد. بعد بیرا به علم اصول ما میگه نکردین کار رو بهتر ازش بپرس، تماس بگیرید باش میگه تو میخوای جزء عاشر رو نمیخواید، اکثریت یا اقلیت، این بهترین راه. خیلی خب، حالا ما اینجا چون دسترسی مستقیم به شارع نداریم، نمیتونیم زنگ بزنیم بپرسیم، ناچار این بحثا رو مطرح بکنیم. به هر حال برهان اول این هستش که آقا شما مطلب براتون مشتبه شده، شما آمدید یه علم اجمالی درست کردید که یه طرفش انگاری 9 جزئه، یه طرفش یه جزء دهمیه، میگید خب تا 9 جزئش رو که یقین دارم پس این میشه علم تفسیری، جزء دهم هم شک دارم پس برات جاری میکنم. نه خیر آقا اینطوری نیست، طرفین علم اجمالی ما دو تا نمازن، یه نماز 9 جزئیه یه نماز 10 جزئیه. میگیم آیان چه نماز 9 جزئی نماز 10 جزئی؟ نماز 9 جزئی یعنی همین نماز رو من میخونم جز دهم نمیارم، نماز 10 جزئی یعنی همین نماز رو میخونم جز دهم میارم. دو تا نماز نیست، یه نمازه، یه نماز. ما چی به شما میگیم؟ ما میگیم فرض بفرمایید که شما میدانید یه نماز 4 رکعتی خوندید ظهر مثلا، نمیدانید ظهر است یا عصر. نماز ظهر و عصر چه فرقی با هم دیگه دارن؟ تفاوتشون چیه با هم دیگه؟ هیچ تفاوتی با هم ندارن. لذا اجزا و ارکان عرض میکنم، ما اجزا ارکان همه چیزشون عین هم دیگه است، چه تفاوتی با هم دارن؟ تنها تفاوتشون نیتشونه و این که مثلا شما ظهر رو بعد قبل از عصر بخونید، عصر رو بعد از ظهر بخونید. تازه همین اگر بره تو اون وقت اضطراری آخر وقت، مثلا فرض شما میگه 4 دقیقه تا قضا شدن نماز مثلا فرض کنید عصر وقت هستش، دیگه اونجا از نماز عصر رو زودتر هم بخونید، نماز عصر رو زودتر از ظهر هم بخونید مثلا. پس عمده تفاوتشون در نیتشونه، وگرنه دیگه اجزایشون با هم فرق میکنند. خب اگر اینطور شد شما میگی آقا من میدونم این 4 رکعت خوندم، نمیدونم ظهر بود که حالا برم عصر رو بخونم، یا نه عصر بود که بگیم فایده نداره دو مرتبه از اول ظهر و عصر هر دو رو برم بخونم، اونجا شما چی میگید؟ اونجا میگید من علم اجمالی دارم، یک طرفش نماز ظهر است، یک طرفش نماز عصر. اقل و اکثر شما ندارید اونجا، چه اقل و اکثری؟ قد فرض میکنم این خبران نیستش که شما اونو دو تا نماز فرض میکنید، دو تا نمازی که همه اجزاش عین هم دیگه است، شما اون دو تا رو دو تا فرض میکنید. اینجا همینطوره، تازه اینجا یه چیز اضافه تر هم داره که اون نداره. اینجا یه نمازش 10 جزئیه، یه نمازش 9 جزئیه. شما نمیدانید واجبتون نماز 9 جزئی بوده یا نماز 10 جزئی. لذا وقت اینطور شد دیگه اینطور نیست که شما بگید آقا من نسبت به 9 جزء که یقین دارم 10 جزء دهم برات جاری میکنم، نه علم اجمالی دارم، یا نماز شماره 1 واجب است یا نماز شماره 2. کما اینکه قبلا علم اجمالی گفتیم چجور میگفتیم، یا ظرف شماره 1 نجس است یا ظرف شماره 2. چی میگفتیم؟ گفتیم افراط الاشتغال، نمیتونید در هیچ تون برات جاری بکنید، گفتیم هر کدام به خودی خود مجرای براعت هستن، اما این براعتشون با هم دیگه تعارض میکنن. اگر بخواید یکی رو انتخاب کنید در اون براعت جاری کنید، در دیگری جاری نکنید، ترجیح بلا مرجح میشد، در هر دو جاری میکنید که این مخاطر از مخالفت قطعیه در می آورد، تعارض میکردن با هم دیگه، در براعت درشون جاری نمیشد، میگفتیم میشه منجزیت علم اجمالی. خب عرض کنم که اینجا اینطوره، پس اصلا معنا ندارد شما میگید براعت ما جاری میکنیم. چه براعتی؟ براعتی در کار نیست، علم اجمالیست، طرفه اینش هم یه نماز 9 جزئیه یه نماز 10 جزئیه. شما نمیتونید بگید من براعت جاری میکنم از اون جزء دهم، از اون جزء زائد، نه اون جزء زائد که بی کس و کار که نیست، که رها نیستش، که اون جزء یه نمازیه. شما اگر بخواید براعت جاری کنید از کل نماز 10 جزئی باید براعت جاری کنید و نمیتونید این کار رو بکنید، چون علم اجمالی هست و علم اجمالی هم اینجا منجز هستش. بخوانیم دو خط رو. البرهان الاول و هو یقوم على اساس دعوا وجود العلم الاجمالی عن المانع عن اجراء البراعه، این قائم بر این مبناست که بر مبنای ادعای وجودی علم اجمالی است که این علم اجمالی مانع از اجرای براءت است. و لیس هو العلم الاجمالی به وجوب العقل او وجوب الزائد. این علم اجمالی هم علم اجمالی به وجوب العقل یا وجوب زائد نیست. طرفین این علم اجمالی عبارت نیستند از نه جزء و جزء دهم، نه، طرفینش عبارتند از نماد نه جزئی و نماد ده جزئی. میفرمون لیسه هو العلم الاجمالی به وجوب العقل، یعنی همون نماد نه جزئی، او وجوب زائد یعنی جزء دهم، نه اینطور نیست. لینفا ذالک بان وجوب الزائد لا یحتمل کونه بدیلا عن العقل، تا اینکه این نفی شود به این که آقا وجوب اون جزء دهم اینکه احتمال ندارد که بدیل و جانشین این نماز نه جزئی باشد. میگه آقا جزء دهم سلام نمازه. میگه آقا یا نماز نه جزئی برای شما واجب است تا تشهد، یا اینکه اساسا سلام بر شما واجب است. نه، اینا نمیتونن دو کفه ترازو باشن. سلام به تنهایی در مقابل یه نماز نه جزئی نمیتونه قرار بگیره. لیون فاضل که بن وجوب الزائد لا یحتمل کونه بدیلا عن العقل، بخواد توی کفه ترازو دیگه در مقابل این قرار، این هماورد او نیست. فکیف یجعل طرفا مقابلا له، چطور میتونه این طرف مقابل او قرار بگیره، جزء زائد طرف مقابل اون بفرمایید که عقل قرار بگیرن؟ فل علم الاجمالی. خب میگیم پس علم اجمالی ما طرفینش چی هست؟ میگن بل هو العلم الاجمالی به وجوب العقل او وجوب الاکثر، طرفینش اون نماز نه جزئی هست و نماز ده جزئی. بله، او وجوب الاکثر المشتمل علی الزائد، اکثر مشتمل بر اون جزء زائد است، نه اینکه اون جزء زائد جداگانه خودش در مقابل این نماز نه جزئی ایستاده باشه. و معه با همچین علم اجمالی به این شکلی گفتیم لا یمکنو اجراء الاصل نفی وجوب زائد، ما نمیتونیم اصل براءت بر وجوب زائد جاری کنیم، چون اصلا وجوب زائد طرف بحث ما نیستش، بلکه نماز ده جزئی طرف بحث ماست. لکونهی جزء من احد طرفی العلم الاجمالی، بگیم وجوب زائد رو ما نفی میکنیم. چرا؟ برای اینکه این جزئی از دو طرف علم اجمالی است. بله، این خودش به خودی خود یک طرفی از اطراف علم اجمالی نیست، بلکه در ضمن یک واجب ده جزئی به نام نماز هست. خب وقت اجیب علی هذا البرهان به وجوه، به چند وجه پاسخ داده شده است به این برهان که ایشون این وجوه رو اشاره می فرمند تحت عنوان منها منها و به اینها پاسخ می فرمند. گرچه البته از منظرتون که برخی رو تقریبا میشه گفتش که میپسندن، ولی من پاسخ میدم. اولین وجهی که ذکر شده است برای جواب این برهان بیان شیخ اعظم انصاری است. خب این فضل طلبه حلقات خون است که حلقه ثالثه میخواند، رسائل رو هم میخواند و جواب رسائل رو هم میخواند. این فضل طلبه حلقات خونه که طلبه که فقط رسائل خونده اینو ندارد، اما طلبه حلقات خون چون که صد آمد نود هم پیش ماست از این باب رو میبیند. خیلی بیان شیخ اعظم انصاری در رسائل چیست؟ ایشون میفرمایند که این علم اجمالی منحله. میگیم چطور منحله؟ میگه ببینید این عقل یعنی نماز نه جزئی، این نه جزء البته با این بیانی که ما کردیم و آمدیم یک تباینی اصلا قائل شدیم، گفتیم مثلا نماز ظهر عصر میموند یا توی این برهان آمد، شاید یه مقدار سخت بشه برای پذیرش این بیان شیخ اعظم انصاری، ولی حالا عنایت بفرمایید. ایشون میفرماید که ببینید این عقل یعنی نماز نه جزئی، این نه جزء اینا علی ای تقدیر واجب هستن. میگیم چطور؟ ایشون میگه این نه جزء یا همون واجب ما هستن، اصلا خدا از اول به ما گفته نماز نه جزئی بخونید پس میشن واجب نفسی، یا این نه جزء اجزای نهگانه‌ای از یک نماز ده جزئی هستن. پس وجوبش میشه وجوب غیری. میگیم یعنی چه وجوب غیری؟ چرا تو وجوب غیری دارید میگه؟ ها ببینید، در بحث وجوب غیری ما این بحث رو داشتیم که وقتی یه چیزی مثل صلات این واجب میشود، وجوب از این ذل مقدمه ترشح میکند به چه چیزی؟ به از منظرتون که مقدمهش که بفرمایید که وضو باشد. وضو برای صلات واجب است. چرا؟ من باب مقدمه واجب. از اون طرف اجزاء دخیله در این صلات، در فلسفه آیان که بدای نهایی خواندن تو ذهن مبارکشون هستش که اجزاء تشکیل دهنده مرکب، این مرکب متوقف است وجودن بر اون اجزاء. ببینید اگه صلات یه هیئت ترکیبی است، یه چیز داریم به نام صلات، داره اجزاییه، تک تک این اجزا اگر نیایند اون کل یعنی صلات نمیاد. پس وجود این اجزا مقدمه تشکیل کل است. پس خود این اجزا داخلی صلات هم مقدمه صلاتند. وضو هم مقدمه صلات بود، منتها وضو مقدمه خارجیه بود، اجزا داخل صلات مقدمه داخلیه. ها مطلب واضحه؟ یه بار دیگه بگم، در فلسفه این بحث مطرح شده است وقتی ما یک مرکبی داریم، این مرکب وجودش متوقف بر اجزاش، اجزا باید بیان تا این مرکب بیاد. پس این اجزا مقدمه اند برای اون کل، برای اون کل. شما وقتی میخواید 10 تا سیب داشته باشی، بعد دانه دانه این سیبا بیاد تا 10 تا شکل بگیره، مرکب 10 گانه شما شکل بگیره. وگرنه فرض کنید مربای 10 سیب مثلا، الان خانم ها اگه بشنن میان سعید درست و عرض مثلا چه که مربای 10 سیب چیزی باشه، رسم یک منطقه یک محلی، بعد من به شما رسم بذارید. اینم از خواص هم اثرات علم و اصول و اینها دیگه، نمیخواد خیلی وارد کاربردها بشیم. بس قبلا این اختراع شده بوده بعد بعد فرض بفرمایید یک مربای 10 سیب میخواید درست کنید. این مربای 10 سیب این متوقف است بر وجود یک های خون سیب اصلا. یه سیب نیاد، قدیمی هم خیلی مقید دن به این اجزا، مثلا توی قضایی که میخواد درست کنید آش میخواد درست کنید، تمام اون موادش باید فراهم میشه. ما این خدا رحمت و اموات شما نستم، مادر بزرگای ما زبودن که در پدری مادری اگر و همینطور بعد نسل جدید اون اصلا باسی چیه، همه شب هم قاطی میکنه والده خود، همه شب هم قاطی میکنه یه عاشق میشه اسمش اینو اسم خاصی نداره بخور. تقریبا غذاهای طول هفته رو اون مقدار که زیاد آمده بود با هم مخلوط میکردن، آب فراوان اضافه میکرد میشد عاش آبی خوردیم و هیچ مشکل نمردیم، هم یعنی این آشان رو خوردیم یه اتفاقی هم نگفت خود، با اینکه اسمش هم نفهم میاسیم چه بوده اسمش. بعد هر مقدارتون که این طور تو بدن طلبه هم بشیم، هم تو بود طلبه هم بشدیم حجره که بودیم، معمولا آخر هفته ها ما آش داشتیم، دقیقا همینطور بود، زیاد مونده های غذای طول هفته بود، بدون تارو فرض کنید بدون مزاح از رو کنم، اون دقیقا تو زیاد مونده غذای طول هفته رو اینا آخر هفته آش میگم باز بخورده بود میدن بعد و اما روال بود داشت، کسی هم اعتراضی نداشت. حتی یه روز کباب هم به ما میزن، کباب واقعا کباب نون خوش بودا، یعنی بدون مبالغه عرض میکنم نون خوش بود، نون خوش بود و سویا بود، البته اون چربی و پیاز و اینسام داشت، اما هیچی پدیده ای نمیدونم گوشت از کنار این عبور نکرد. طلبه بنده خدا اینا رو میخوند و هی رسائل و مقاصد و کفای و خارج و دارم بعد رو کفته جو شده بگذاری چی؟ بله حتی ما همش تو در رژیم بودیم، خودمونم نمیفهمیدیم اینقدر شیک هستیم که این رژیم داریم. بگذاری به هر حال مراد این هستش که این اجزاء تشکیل دهنده اون مربا مقدمه شکل گیری اون مربا، منتها مقدمه داخلیه اون هستند، مقدمه داخلیش هستند. دقت میکنید؟ یعنی این مربای ده سیب المفروض این مربا شکل نمیگیرن الا اینکه اون اجزا باشن. پس شما میبینید یک وجود مرکب این میتواند مقدمه خارجیه داشته باشد، مثل صلات که مقدمه خارجیش وضوئه، و میتواند مقدمه داخلیه داشته باشد، مثل همون رکوع و سجود و قیام و چه و چه و چه که اجزاء داخلی او هستن. خب برگردیم به بحث خودمون. آقا این نه جزء در این صلات یا این است که اساسا مولا امر فرموده است به ما که عرض محضر مبارکتون که شما نماز نه جزئی بخوانید. میدونید در عالم جعل و تشریع و در عالم لحاظ مولا که یه چیز بیشتر نیست، بالاخره یا نه جزئی یا ده جزئیه و اینا متباین هستن با هم دیگه. نماز نه جزئی با نماز ده جزئی با هم دیگه تباین دارن در عالم جعل و در عالم تشریع. ما تو اون عالم بحث میکنیم، ما عالم بعدی داریم بحث میکنیم، در عالم الزام بحث میکنیم، در عالم وجوب بحث میکنیم. خب عرضم خدمتتون که بالاخره یا این است که مولا گفته نماز نه جزئی واجبه، ما نه جزئش رو انجام دادیم، پس این وجوب نفسی دارد این نماز که خوندیم، یا این که مولا گفته نماز ده جزئی واجبه، بالاخره این نه جزئی هم که من اتیان بکنم اینا اجزاء داخلیه نماز ده جزئی هستن، پس وجوب غیری پیدا میکنن، چون مقدمه اون ده جز اگر بخواد بیاد بعد این نه جزش هم بیاد، نماز ده جزی اگر بخواد بیاد این نه جز هم باید بیاد، پس اینا مقدمه داخلیه صلات ذات تسعت اجزا هستن. خب این بیان چی بخواد بفرمد ایشون؟ ایشون بخواد بفرمد پس اقل، یعنی همون نماز نه جزئی، یا فهم نه جزء نماز، اقل اون نه جزء علا کل تقدیر این معلوم است بر ما با واجب است. حالا یا واجب نفسی است یا واجب غیری، یا واجب نفسی است یا واجب غیری. خلاص، پس ما دیدیم که علم اجباری منحل میشه، در اون جزء دهم هم میتونیم برات جای. در اینجا ما میتوانیم دو گونه جواب بدهیم، یک جواب مبنایی، یک جواب بنایی. من هم اصلا جواب مبنایی مثلا نمیفرمم. میدانید که جواب فنی و بالاخره کارشناسی و دقیق و اون که علمیت انسان رو هم نشان بده جواب بناییه نه مبنایی. جواب مبنایی چیه؟ جواب مبنایی نیست که آقا از اساس ما این حرف شما رو قبول نداریم، شده قبول نداریم، میگه شما تمام کلامتون درست بله؟ بله. تمام استدلال شما مبتنی بر این است که وجوب از ذل مقدمه به مقدمه سرایت کرده، شاید از این مبنا رو قبول نداره، میگه وجوب از ذل مقدمه به مقدمه سرایت نمی کن. اگر اشتباه نکنم مرحوم مظفرم در اصول الفقه ایشون هم چنین ملازمه رو قبول نداشت، اگر اشتباه نکنم ایشون هم نظرش همین بود، حالا باز مراجعه بفرمایید دادم نیست دقیقاً، اما فکر میکنم ایشون نظرش همین بود که میگه وجوب از ذل مقدمه به مقدمه سرایت نمی کنه. حالا باز ببینید، من الان ذهنم شرمشون نیست نظرش بوده، من الان ذهنم نیست. او ملازمه میان حکم عقل و شرع رو قبول نداشت من اون مظفر، اما این ملازمه میان وجوب مقدم و ذل مقدمه رو یادم نیست، باز مراجعه کنید بندم بگید من فراموش کردم. در حال حاضر نمیدونم به مرحوم مظفر، مرحوم اصل لاقل مصنف این کتاب، مصنف مبناً میگه که من مبنای شما رو قبول ندارم، وقتی مبنا رو قبول نشه کل بحث تعطیل میشه دیگه، اصلا بحث نداره. مثلا این جواب فنی نیست، میگه آقا این مبنای ما اینه، مبنای شما اینه، خداحافظ شما، این بعد بحث نشد که اعتراض میکنه چرستان. اما شهید صد علیه الرحمه اصلا مبنای خودش رو که نه فراموش میکنند، کاری ندارد با مبنای خودش، کاری ندارد، میگه ما جواب مبنایی به شما نمیخوایم بدیم، جواب بنایی. ببینیم آیا بر مبنای خود شما هم این پاسخ شما درسته یا پاسخ درست نیست. من باید صد میگن که ببینید شما با این بیانی که دارید جناب شیخ اعظم انصاری، شما با این بیان میخواهید بگید رکن ثانی منهدم است یا رکن ثالث، کدوم رو میخواهید بگید منهدمه؟ رکن ثانی چی بود؟ همین اخیر رفتیم نگاه کردیم، این که ما علم تفصیلی به یک طرف پیدا کنیم و علم اجمالی به طرف دیگر. رکن ثالث چی بود؟ رکن ثالث این بود که هر کدام از این اطراف مجرای براءت باشند، مجرای براءت علا کل تقدیر تقدیرن، بله مجرای براءت باشند به خودی خود، بعد از منظرشون که چون علم اجمالی آمده است من باب تعارض نمیشه برات درشون جاری کرد، ملزا منجز میشه. این حکم ثالث بده ذهن مبارکتون باشه. خب کدوم رو میخواید منهدم کنید؟ از این دو حال خارج نیست. ما نشون شما میدیم نه رکن دوم میتواند منهدم بشه نه رکن سوم با این بیان شما. اما رکن دوم، رکن دوم این بود که اون علم اجمالی شما برود به سمت یکی از اطراف علم اجمالی، به سمت اون نظر بکنه و تبدیل به علم تفسیری بشه. این چطور رخ میداد؟ این در این صورت رخ میداد که اون طرف میشد مصداقی برای اون جامع معلوم بالاجمال. اگر ما معلوم بالاجمالمون یه جامعی دارد دیگه، معلوم به جای معلوم به اجمالمون جامع است دیگه، جامع معلوم به اجمال است. اگر یکی از طرفین شد مصداقی برای جامع ما که معلوم به اجمال هست، اونگاه این علم اجمالی منحل میشه. خب معلوم به اجمال ما تو اون عناین مشتبهین چی بود؟ احدهما نجسون، معلوم به اجمال ما این بود، احدهما نجسون. بعد ما فهمیدیم که ظرف شماره یک نجسون، این ظرف شماره یک میشه مصداق برای اون جامع احدهما نجسون، مصداق اون شد، علم تفسیری شد، علم تفسیری به این طرف حاصل شد، در طرف دیگر ما برعکس جاری میکنیم. میگیم اینجا اینطور است، میگیم اینجا اینطور است، علم تفسیری ما غیر از علم اجمالی ماست. چطور؟ جامع ما که همون معلوم بالاجمال ما باشد، عبارت است از وجوب نفسی نماز نه جزئی یا نماز ده جزئی. توجه کردید؟ مثلا نماز ظهر است، وجوب نفسی نماز نه جزئی یا ده جزئی، مثلا غیریت اینجا نداریم ما، وجوب نفسی از کرم دو تا نمازه، دو تا نمازه. یعنی مرحوم انصاری من اجزا رو لحاظ کرد، گفت این نه جزئه، اونم یه ده جزئه، پس یه جز بیشتر دارد، پس همونه. ما گفتیم نه، دو تا چیز دارد. وجوب آنچه که شارع برای من تشریح کرده است، یا نماز ظهر یا نماز عصر در ما نحنفی، یا اقل یا اکثره، یا نماز نه جزئه یا نماز ده جزئه. هر دو وجوب نفسیه، هر دو وجوب، وجوب غیری چی در کار نیست. خب پس معلوم بالاجمال ما که همون جامعه ما هستش، بفرمایید وجوب نفسی است، وجوب نفسی، حالا یا نسبت به تسعه یا نسبت به عشره، نسبت به اقل یا اکثر. آنچه که شما اینجا برام درست کردید، معلوم به تفصیلی برام درست کردید، وجوب اقل بود یا نفسی یا غیری. یه حالتش این بود که میگم اگر واجب ما نفسی باشد، اگر واجب ما نه جزئی باشد، این نه جزء وجوب نفسی دارد، اگر واجب ما ده جزئی باشد، این میشه غیبی دارد. پس این تطبیق نکرد بر با او، باید عیناً یکی باشد. جامع ما وجوب نفسی است، مصداق ما یا غیری است یا نفسی است، این برای تطبیق نمی کنه. یعنی شما یه کلمه وجوب اقل میگیم که سم تمام شد، نه، وجوب اقل چه جور وجوبی؟ وجوب نفسی اقل یا وجوب غیری اقل؟ اونی که ما داریم در جامعه وجوب نفسیه. اگر اقلم وجوب نفسی دارد، خب تطبیق میکنه، اما اگر نه، یا نفسی یا غیری، نه، این تطبیق انجام نمیشه. پس رکن ثانی منهدم نمیشه. عبارت بخونیم چی؟ نه. نه، این باید مستاق کامل او باشد، پوشش بده او رو. شما میدانستی یکی از این دو ظرف نجسه، حالا فهمیدی ظرف شماره یک نجسه، اینه اینه همون شد، دقیق بکنی چی عرض میکنم؟ نه، شما میدانستی یکی از این ظرف نجسه، حالا میدانی ظرف شماره یک یا نجسه یا این که اگر نخوریم بهتره. شرف چی دارد؟ این منحل نمیشه، منحل نمیشه. وقت خونیم اینجا، وقت اجیب علی هذا البرهان، نه، وقت اجیب علی هذا البرهان به وجوه منها، که ارتب این بیان شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه هستش، ان العلم الاجمالی المذکور منحل بالعلم التفصیلی به وجوب الاقل علی کل تفسیره. علم اجمالی که بیان شد این به واسطه علم تفصیلی به وجوب عقل بر هر تقدیری منحل میشه. حالا کل تقدیرم خواهند فرمود که چه نفسی باشد چه غیر باشد. لان الواجب این کانه هو العقل، اگر اون واجب انداللهی ما، اونی که خدا در نفس الامر واجب کرده است بر ما، همون عقل باشه، یعنی نه جزئی باشد، فهو واجب نفسی. پس این عقل ار محضرتون که واجب نفسی است، این نه جز هم واجب نفسی است. و این کان الواجب هو الاکثر، اما اگر واجب اکثر باشد، آه من هی میگم نه جزئی ده جزئی، این یه سری ابحاثی است که اینا فقط در ضمن مثال آشکار میشه، یعنی گاهی اوقات مثلا روی لفظ بماند و اصطلاح بمانه ذهن مقداری نمیگم نمیرسه به مطلب، این ترمیزه. لذا این نه جز ده جز کجا این کتاب شما این نه جز ده جز؟ البته مثال داشتن خودشون درست قبل که نه جز ده جز اشت رزی داشتن، مثلا بخواهم میگم هی من میگم نه جز ده جز، شما اینجا حساسیت پیدا نکنید میگم کجا اینا رو میگن، بلکه مثال هاشون. بله. و این کان الواجب هو الاکثر، اما اگر واجب عند الله ما اون نماز ده جزئیه باشد، اون اکثر باشد، اون ده جز باشد، فالعقل واجب غیری، این عقل یعنی این نه جز میشن واجب غیری. چرا؟ میگن لانه جزء الواجب، این نه جز خودشون جزء اون واجب است، واجب ما هم ده جز است دیگه، این نه جز ضمنی از اون جزئی از اون ده جز هستن. و جزء الواجب مقدمه الله، جزء واجب هم خودش مقدمه، اون مقدمه داخلی است دیگه، مقدمه داخلی واجب است. خب و نلاحظ علی و نلاحظ علی هذا الوجه،
حالا
چی؟ اون نه جز، اون نه جز جزئی از اون ده جز اند، زمین در زمین اون هستند دیگه، جزئی از و خود این مقدمه اون هست. یعنی شما اگر بخواید مربای ده سیب درست بکنید، نه سیب شما باید فراهم بکنید، پس این نه سیب هم جزئی از مربای شما هستند. و نلاحظ علی هذا الوجه، میدانید که آیان چند جور اشکال بیان میکنن، مثلا و یستشکل و یشکل، مثلا فلان ادفا من یه کار و یرد، مثلا و یرد خود خود تنده، یعنی ایراد میشه به این. و نلاحظ یه خود مؤدبانه تره، نلاحظ یعنی مثلا ما یک ملاحظه ای داریم اینجا، خیلی مؤدبانه است، خیلی باشه است. اگر آیان ببینن یک کتابی دارن چیست در علم اصول که پیش از حلقات جوان تر بوده نوشته، نه نه اون المعالم جدیده، نه اون کتاب دیگریش حالا اسمش چرا از ذهنم رفت، هر وقتتون که دارد که همین وقت علم اجمالی اینها پوش هست شد، یک کتاب مثلا ده جزئی چی میخواست بهشون بنویسه، حالا جوانتر بوده از اون خطا میکرد تا رسید درست به حلقات دیگه. در حقیقت شما اگه ببینید خیلی از بحثای حلقات که شما دارید میخواید عینا اونجا تکرار شده است، با یک اندک تغییر در عبارت اصلا فقطتون که و اونجا خوشو خیلی جوان بود اون کتاب رو هم نوشته، تو مقدمش گفته است که در این کتاب شما مثلا یه آراء جدیدی میبینید، نظرات دیگری میبینید غیر از آن چیزی که اعلام میگن، و این نظرات رو که میبینید این رو بنا بذارید بر این که نه این که ما میخواییم بگیم اعلام اشتباه کردن، ما شاید درست نفهمیدیم کلام اونها رو، ما چون درست نفهمیدیم لذا منجر شدیم به این اقوال فلان، این حرفای جدید ما چی نیست که برای اینکه اونها اشتباه کردن. این بابا جوان بوده، اوایل راه بوده، هنوز از وقتی که بعد که دیگه به حلقات رو دیگه اواخر عمر شریفشون هست دیگه، تو مقدمه میزنه در بود آقوق، نه همه اشتباه میکردن، این تمام پیشرفت علم و اصول تا یه محدوده ای بود و ما وارد مرحله جدید شدیم و اصلا انقلاب میکنند بیشون براز اون شهیدش کردن، اون شهیدش کردن این که در مال خرابه سری شهیدش کردن که دیگه کار بالا نگیره از وقتی که حالا اون زمان شما یه تقیه یا با یه حالت تواضع یا این تا جلو بگذاریم. بله اصلا خاطرین که و نلاحظ علی هذا الوجه، عرض کردیم ملاحظه ملاحظه مبنایی نیست، ملاحظه بنایی، ملاحظه مبنایی است که اصلا ما وجوب مقدمه را قبول نداریم، این ملاحظه مبنایی این میشه که اساسا ما وجوب یعنی تسری وجوب از المقدمه به مقدمه را قبول نداریم، این اشکال مبنایی میشه، ایشون اینجا اشکال مبنایی نمیکنه. پس ولو لاحظ علی هذا الوجه بنویسید به ملاحظه بنائیه للمبنائیه، به ملاحظه بنائیه للمبنائیه. خب ایشون میفرمان که انه ان اريد بهی، بهی هاش میخواد به انحلال، اگر مراد اگر اراده شده است بهی به این انحلال، هدم رکن ثانی من ارکان تنجیز العلم الاجمالی، منظور منهدم شدن رکن دوم از ارکان تنجیز علم اجمالی است که عرض کردیم. فالجواب علی ما پاسخ بدهیم، ان الانحلال انما يحصل اذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم الاجمال. این انحلال جایی فقط و فقط حاصل می شود که معلوم تفصیلی، کدوم معلوم تفصیلی؟ همون معلوم تفصیلی که در یک از طرف قرار گرفته، الذي از منظرتون که يكون في احد الطرفين یا ينطبق على احد الطرفين یا يتعلق به احد الطرفين. خب اون معلوم تفصیلی که در یک طرف قرار گرفت، این مصداق للجامع المعلوم بالاجمال، این مصداق اون معلوم بالاجمال باشد، اون جامعی که معلوم بالاجمال است، کما تقدم بحثش قبلا گذشت. ولیس الامر فی المقام کذلک، اما اینجا اینچنین نیست. چرا؟ لان الجامع المعلوم، برای اینکه اون جامعی که معلوم هست برای ما بالاجمال، اجمالا ما رو می‌دونیم، هو الوجوب النفسی، هو الوجوب النفسی. بنویسید اما للتسعه و اما للعشره، یا اما للاقل و اما للاکثر، حالا خود کتابی تر بیشم، و اما للاقل و اما للاکثر، اما اون چیز وجوب نفسیه، غیری توش نداره. و المعلوم التفصیلی، اما اون معلوم تفصیلی که شما برای ما درست کردید اون چیه؟ وجوب الاقل ولو غیریان، این وجوب اقل است ولو غیریان، مثل ای اعم من النفسیه والغیری، ای اعم من النفسیه والغیری. پس اینا دوتا چیز شدن، او فقط وجوب نفسی است، این اعم از نفسی و غیری است. این تا اینجا ایشون میگن و این اریده بهی حتم رکن ثالث، اما اگر منظور شما منهدم کردن رکن ثالث است، رکن سوم، به چه ادعایی؟ به دعوا ان وجوب الاقل منجز على اي حال، وجوب اقل در هر حال منجز است، ولا تجر البراءه عنه. ما در رکن ثالث میگفتیم، میگفتیم این باید بتواند در بعضی از حالات در بتواند براءت نسبت به چی جاری بشود، اما اگر اساسا از به ذاتهی نتواند براءت نسبت به او جاری بشود، این علم اجباری منجز نیست و منحل میشه. به دعوا ان وجوب الاقل منجز على اي حال، متوجه چی عرض میکنم؟ مرحوم انصاری اینطور فرض داشت، بگید آقا وجوب اقل یعنی اون نه جز به هر حال منجزه، یا به خودی خود یا در ضمن ده جز، بلاخره این نه تا رو انجام بدید. مثلا اونجا که ده سکه و نه سکه بودش، میگفتیم بابا نه تا شو که بلاخره باید بدی، که تو میگی من نمیدونم نه سکه یا ده سکه، حالا متوقف شیم فعلا بررسی کنیم، من بررسی نمیم، لااقل نه تا سکه شو بده، بعد تو جزء دهمش با هم بحث بکنیم. اونجا همینطور میگیم بابا لااقل نه جزءش که منجزه، دقت میکنید؟ میفرمایم به دعوا ان وجوب الاقل منجز على اي حال ولا تجر البراءه عنه، نمیشه میگید اصلا نه جزءش هم ولش کن، نه اون براءت جاری نمیشه. فتجر البراءه عن الاخر، یعنی هم اکثر همون ده جزئی، بلا معارضه، نسبت به اکثر بدون معارض براءت جاری میشه. فالجواب علیها، من اینو توضیح دارم، توضیح ندم توضیحم عرض بکنم، چون بیان مواصفات خیلی اینجا تلگرافی است، من نمیدونم تو لحظات چه با خودشون فکر کردن به طلبه ما بنده خدا که چجور متوجه بیان ایشون بشد. عرضم خاطر که و حالا من بذار بیانشون میخوام بعد توضیح بدم. ایشون میگن ولی جواب آره، جواب این است ان الوجوب الغیری لا یصاحب فی التنجیز، وجوب غیری این مشارکتی در تنجیز ندارد، کما تقدم فی بواسطه المقدمه، همچنین قبلا در مساقط گذاش. یعنی چی؟ معناش چی شد؟ خب این طلبه بنده خدا یه توضیح لازم دارد. خیلی خوب، لعله گفتن بالاخره اون مدرس حلاقات هم باید سهمی داشته باشه، همه رو ما میگیم اون بنده خدا که چی میشه باید میگن که آقا پس این کتاب خدا موزه. توضیح این است که ببینید این اقلی که شما گفتید منجزون علا ای حاله، ما تو این اشکال داریم، منجزون علا ای حاله نشو اشکال داریم. شما گفتید اقل اون نه جز در هر حال منجز است، پس براعت در هیچ حال نسبت به او جاری نمیشه. ما میگیم ما اینو اشکال داریم، ما اینو اشکال داریم، ما میگوییم این عقل ما نمیدانیم که واقعا در همه حال و علی کل تقدیر منجز باشد. چرا؟ میگه برای این که شما گفتید عقل یا وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری. در حالت نفسیش هیچی، اما در حالت که وجوب غیری داشته باشد، در حالت وجوب غیری که منجز نیست. میگیم یعنی چی؟ میگه ببینید جزء نماز به خودی خود ثواب و عقاب جداگانه ای از نماز ندارد، منجزیتی ندارد. آنچه که گردن گیر ماست و منجز شده نمازه، نه قیام در نماز. همچی شد؟ قیام در نماز جداگانه واجب نیست. که مثلا یا حالا پس من لاغل وایس هم میخورده ای که من نمازشو نمیخونم، لاغل یه خود وایس هم که مثلا این چون وایسدنش که بر من منجزه، نه اینطور نیست. اینکه میفهم ان الوجوب الغیری لا یصان فی التمجید، اینقدر تلگرافی کوتاه منظور اینه. منظور پس چی شد؟ پس آقای بخواید بیان توضیح بخواید بنویسید، اگر یاد داشت بخواید بکنید بنویسید که این که ادعا شده است وجوب عقل در همه حال منجز است قابل پذیرش نیست، قابل پذیرش نیست. این که ادعا شده است وجوب عقل در همه حال علی کل تقدیر علی ای حال منجز است، این قابل پذیرش نیست. چرا؟ بنویسید زیرا بله بله زیرا عرض باستن که این قرب زدگی تا کجا پیش میده، اینا دیگه از ثمرات علم اصول نیست آقا، نسبت ندید. زیرا بله زیرا که بله بیان چه جمله چه بگیم، زیرا این که تحصیل نهاش، زیرا این که بله زیرا وجوب عقل بنابر فرض یا نفسی است و یا غیری. وجوب عقل بنابر فرض یا نفسی است و یا غیری، و در صورتی که غیری باشد منجز نیست. وجوب غیری به خودی خود ثواب و عقاب و تنجیز جداگانه ندارد، و آنچه قابل تنجز است فقط وجوب نفسی است. در نتیجه این که حالا بخواد بنویسه یعنی دیگه خودتون ببینید، در نتیجه چون تکرار داره گفت، در نتیجه این که فرمودند وجوب العقل منجز علی ای حال، پس در هیچ حال براعت جاری نمیشد، ما اینو قبول نداریم. میگیم نه، بنابر فرض خودتون در بعضی حالاتش، در بعضی حالاتش منجز نیست، منجز نیست. از مثلتون که و اصلا محلی برای تنجیز نیست، محلی برای براعت باشن وقت دیگه ایست. فالجواب علی ان الوجوب الغیری لا یساهم فی التنجیز، وجوب غیری این مشارکتی در تنجیز ندارد، کما تقدم فی مباحث المقدمه، همچنان که در مباحث مقدمه گذشت. حالا بخونیم خود دیگه ها، خسته نشدید بخون خیر خواهش. و منها از جمله جوابهای دیگری که به این برهان داده شده است این است که ما فهمیدیم اینجا اشتباه شده بود، وقت وجوب غیری مطرح شد و از این نشد دفاع کنیم ازش، وجوب غیری رو ما نتونستیم دفاع بکنیم، پس چه کارش بکنیم؟ میگیم نه وجوب نفسیه. اصلا چی گفته وجوب غیری؟ عقل وجوبش نفسیه، میگیم اجتماع میشه میگه ها وجوبش وجوب نفسیه، اما این وجوب نفسی یا استقلالیست بفرمایید که یا نه 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 استقلال استقلالیه بس حاضر ذهنتون نگرد، یا استقلالیست یا زمینی وجوب اقوای تقسیمات وجوب. منتها من بذارید این تعبیر رو به کار نبرم، چون در حقیقت صاحب این دیدگاه خودش از این تعبیر استفاده نکرده، بلکه مستشکل به این دیدگاه از این تعبیر استفاده کرده. من بذارید این طور بگم، وجوب عقل یک وجوب نفسی است علی کل تقدیر. چرا؟ میگه برای اینکه عقل نفساً واجب است، یا به تنهایی یا در ضمن اکثر، یا در ضمن اکثر. پس شما میبینید که این معلوم تفصیلی شما مصداق برای جامع معلوم به اجمالی شما هست و علم اجمالی شما منحل میشود. شما دنبال این بودید که علم تفصیلی حاصل شد، علم تفصیلی حاصل شد، علم تفصیلی به وجوب نفسی عقل. حالا بله وجوب نفسیش یا مستقلنه یا جداگانه است یا در ضمن اکثر هستش، اما وجوب نفسیش چی دارد. حالا اینم یه ادعاییست دیگه، ادعاست. پاسخ داده میشه، پاسخ داده میشه که نه آقا اینطور نیست. دو تا جواب به این در حقیقت منهای اخیری دادن، یعنی اجوبه که متعدده، دو تاش که مهمتر بوده است و شاید صد اونجا ذکر میفرماین. جواب اول، جواب اولی که به این دادن این هست که نه اینطور نیست. چطور؟ میگن آنچه که جامع ما هست و معلوم به اجمال ما هستش وجوب نفسی استقلالی است، نه وجوب نفسی ضمنی. وجوب نفسی استقلالی عقل یا وجوب نفسی استقلالی اکثر. یعنی چه که شما میگید وجوب نفسی در ضمن اکثر؟ این فرق. وجوب نفسی استقلالی عقل مجزئی نما دو تا دو جور نمازه. یعنی آقا همه اشکال که اصلا دو تا نمازه بینون فرض بکن، دو تا نمازه، نماز مجزئی نماز ده جزئی، مثل نماز مغرب نماز عشا، نماز مغرب سه رکعتی، عشا چهار رکعتی. فرض کن ما تو رکعت اقل ما یه رکعت کمتر بشه، اکثر ما یه رکعت بشه. شما اگر اقل و اکثرتون مغرب و عشا باشه چطور؟ چی میگید اونجا؟ دو تا نماز است دیگه. اما خب اینجا همینطور فرض کن.